بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که بعد از این که فتوای علی ابن باب وی والد صدوق روشن شد که مخدوشه و یا به نتیجه‌ای که ما رسیدیم مورد مستند ایشون مورد اعراض فقها قرار گرفته، این یک. و بعد از این که اون روایاتی که حکایت از فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام داشت که اینها وقتی مسافرت می کردن علا فرسخن قصر می کردن نماز رو، جواب از اینها هم در بحث دیروز داده شد. این دو که تا اینجا هم دو احتمال و هم دو دسته از روایات و دو طائفه روایات، اون وقت حالا باقی میمونه دو طائفه دیگر از روایات. یکی روایاتی که خفاء الجدران یا توار البیوت رو داره، دوم روایاتی که خفاء الاذان رو داره. خب اینجا اول ما قبل از این که این دو طائفه روایات رو بخونیم یک اشاره‌ای به اقوال بکنیم. اشاره اجمالی این است که چهار قول در اینجا بین فقها وجود داره. قول اول این است که هم باید خفاء الاذان بشود هم خفاء الجدران، که عبارت مرحوم سید در عروه، همون عبارتی که در اول جلسه روز اول از امام و مرحوم سید خوندیم، همینه. مرحوم سید می‌فرماید که الوصول الی حد ترخص و هو المکان الذي يتوارى عنه جدران و بيوت البلد و يخفى عنه الاذان. این یک قول. اون وقت این قول قائلین زیادی داره که حالا اگر بخواید تفصیل اقوال رو کاملا پیدا بکنید به کتاب مفتاح الکرامه جلد دهم صفحه 440 اونجا مراجعه بفرمایید. اونجا از کتب زیادی از معتبر مرحوم محقق، ارشاد، نهایت الاحکام، تلخیص، مختلف علامه، دروس، ذکرا، البیان، الفیه، التنقیح، المقتصر، الهلالیه، الجعفریه، المیسیه، المسالک، المقاصد، الروزه، الروز، الریاض، از اینها نقل میکنه که اینها قائلن به این که هر دوی اینها ملاکه. یعنی حد ترخص جاییست که هم خفاء الاذان و هم توار البیوت باشه. قول دوم این است که یکی از این دوتا احد الامرین. اون وقت این قول دومم باز به اکثر متقدمین شهید در ذکرا، این رو به اکثر متقدمین نسبت داده. این که حالا داریم این اقوال رو بهش اشاره میکنیم، این نتیجهش بعدن در حل تعارض این دو دست روایات که ببینیم کدام یک مطابقه با مشهور و کدام غیر مشهور، این ثمرش اونجا روشن میشه. این قول اعتبار عهد الامرین هم طرفدارهای زیادی داره، ولو اینکه جمع بینهما یه مقداری قائلش بیشتر از اینه. صاحب معالم در اثناعشریه و باز جمعی دیگر از متقدمین عرض میکنم که این نظر رو دارن. متأخرینم خیلی هاشون این نظر رو پذیرفتن، از جمله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر فرمودن و المراد به، مراد به محل ترخص، مکان المکان الذي يخفى عليه فيه الاذان او يتوارى عنه فيه او داره. امام یکی از این، بعد البته میفرمان ولا يترك الاحتياط في مراعات حصوله ما معن. در کشف الرموز میگوید انه فتوى الشيخين و علم الهدى و الحسن و سلار و ابن ادریس. خب اینم اقوالی داره. عرض می شود که بله مراجعه نکردم که مقصودش کی باشه. ابن عقیل، حالا ممکنه وقتی هم اسمش آورده باشن. بله بله باشه، گاهی اوقات ممکنه با اسم آورده باشن، ولو که غالبا همون ابن ابی عقیل و اینها ذکر میکنن. خب ببینید، عرض میکنم که اینم طرفدارانی داره و صاحب حدائق میگه اینم مشهور بین القدماست. آخه یکی از نکاتی که اینجا وجود داره همینه، هم قول اول رو به مشهور قدما نسبت دادن، هم این قول رو به مشهور قدما نسبت دادن. میگه هم صاحب ریاض هم صاحب حدائق میگن مشهور بین قدما همین عهد الامرینه و مذهب الاکثر کما فی المدارک و از ذخیره و الکفایه. عبارات مرحوم آقای حکیم رو شما وقتی در مستمسک ببینی، ایشون وقتی عرض میکنم که میخواد قول اول رو نقل بکنه، یعنی هر دو، میگه کما ان المشهور او بین المتأخرین او اکثر المتأخرین او الازهر انهم او اکثر علماء اینا. اینا تعابیری است که تو کتب شده، یعنی قول جمع بین این دوتا رو به این تعبیر آوردن. بعد میگه و ان اکثر المتقدمین اعتبار و عهد الامرین بل نصب الى المشهور تارتن و الى الاکثر اخرى، یعنی این عهد الامرین هم به مشهور نسبت داده شده. یعنی تا اینجا روشنه وقتی ما مراجعه به اقوال میکنیم، هم قول به معیت یعنی هر دو با هم، هم قول به عهد الامرین، این قائلینش زیادن. اینطور نیست که بگیم حالا یکیش مشهوره دیگریش مشهور نیست. خب بعد قول سوم همین توار البیوته که مرحوم صدوق در مقنع قائل به این هست که همین توار البیوت رو گفته و برخی دیگر. اینم قول سوم. قول چهارم که شیخ مفید و سلار اینا اقتصار کردن بر خفاء الاذان. این چهار قولی که در اینجا وجود داره. خب حالا منشأ الاختلاف فی الاقوال الاختلاف فی الروایات. باید اینجا روایات رو ما عرض می‌شود بررسی بکنیم. خب گفتیم دو دسته روایات داریم. یه دسته روایاتی که چهار قول شدی، یک این که هر دو ملاکه، یک. دو این که عهد الامرین، عهد الامرین هم فرق نمی کنه توار البیوت باشه یا خفاء الاذان. قول سوم فقط توار البیوت، قول چهارم فقط خفاء الاذان. حالا سب کنید، حالا میدونم، حالا هم بحث ثبوتیش هم میرسیم، سب کنید. خب میدونم، حالا اجازه بدید یه خورده دارید با سرعت بخواید جلو برید آقای رحمانپور، عجله نکنید. عرض میکنم که خب حالا ما روایات رو اول بخونیم بعد بخویم که شروع کنیم این بحثا، انشالله میاد. روایات در همون باب ششمه. اولین حدیث که حدیثی است که مشایخ سلاس نقل کردن، کلیلی نقل کرده، شیخ نقل کرده، صدوق نقل کرده. حدیث محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید السفر متى یقصر، مردی میخواد بره مسافرت از کجا میتونه دیگه نمازش رو قصر بخونه. یرید السفر یعنی یرید السفر شرعی، یرید السفر یعنی سفری که سمانیت فراسخه. خب از کجا تقصیر کنه؟ قال علیه السلام اذا توارا من البیوت، وقتی که این شخص متواری از بیوت شد. حالا این تواری از بیوت معناش چیه؟ باز کار داریم بهش برمیگردیم انشاءالله. پس این یه روایت که تواری از بیوت، حالا یا این شخص دیگه بیوتو نبینه یا بگیم اونایی که تو بیوت هستن اینو دیگه نمیبینن. بله حالا عرض میکنیم اینا رو، حالا عرض میکنیم. بله بله. خب اونایی که میگن دومیه میگن چه فایده‌ای بر این شخص داره. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، حالا بهش میرسیم، اجازه بفرمایید. حالا بله عرض میکنم که اجازه دای رحمه‌پور این بحث داره، این بحث داره. حالا پس این روایت توار البیوت آقایون همین یه دونه روایته، یعنی ما برای تواری همین یه روایت رو داریم. اما روایات اذان سه تا روایته. یک، عرض میکنم که حدیث سوم این باب، عرض میکنم که حدیث سوم و عنه یعنی شیخ طوسی به اسناد عن الصفار عن عبدالله ابن عامر الاشعری القمی که امامی و ثقه است، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران هم که همینطور امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنانه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التقصیر، عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق پرسیدم کی نماز رو باید قصر کرد. فرمود اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فاتم، اگه به جایی رسیدی که اذان شهر رو میشنوی نماز رو تمام بخون. هنوز از شهر داری مقداری میری، جایی هست که هنوز اذان شهر رو میشنوی، اینجا نماز رو تمام بخون. و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان، اگر مقداری فاصله گرفتی دیگه صدای اذان شهر به گوشت نمیرسه، فقصر. بعد میفرماد و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، در برگشتنم همینطوره، یعنی وقتی به حد ترخص رسیدی دیگه نماز تمام بخوام. خب این یه روایت. عرض میکنم روایت دوم حدیث هفتمه، احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن ان ابی ان ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان، که اینم روایت صحیح هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمع الاذان اتم المسافر، وقتی مسافر اذان رو شنید نماز رو تمام بخونه. اینم حدیث دوم. اون وقت یه حدیث سومی هست که در صفحه 466 که باب سوم این ابواب صلات مسافر، حدیث 11 که قبلا هم حدیث 10 هم 11 رو بحثشو کردیم، ولی سندش سند معتبری نیست. در حدیث 11 میگه و رواه الصدوق فی العلل ان ابیه ان سعد که سعد ابن عبدالله قومی ثقه است ان محمد ابن موسی ابن متوکل ان سعد آبادی ان احمد ابن ابی عبدالله ان محمد ابن علی الکوفی، که این محمد ابن علی الکوفی همون است که مکنای و ابو سمین است و ضعیفه، ان محمد ابن اسلم که محمد ابن اسلم هم درش اشکال وجود داره، محمد ابن اسلم به جلیه، روایت معتبری نیست. اما اینجا عرض میکنم که میگوید که الیس قد بلقوا الموضع الذی لا یسمعون فیه اذان مصرهم الذی خرجوا من، قال بلا. اینجام داره الموضع الذی لا یسمعون فیه اذان مصرهم، اذان شهر، الذی خرجوا من، بحث را آورده روی همون موضعی که اون اذان شهر دیگه شنیده نمیشه، که میشه همین خفاء الاذان. مجموعاً روایات خفاء الاذان 3 روایته. حالا البته عرض میکنم که نکته‌ای که در این روایت سوم وجود داره غیر از ضعف سند این است که این قلتو کلام راویه، منتها کلام راوی است که در ارتکاز راوی بوده، میشه یعنی نمیشه این اشکال کرد که این کلام راویه، کلام امام نیست، نه، چیزی بوده که در ارتکاز متشرعه و روات چنین مطلبی بوده. خب حالا پس این دو دسته روشن شد. حالا اولی بحثی که اینجا وجود داره ما هو المراد من التواری عن البیوت و ما هو المراد من خفاء الاذان. در مورد تواری بیوت اشکال مهمی که وجود داره این است که در تعبیر فقها کلمه خفاء الجدران آمده، اما ملاحظه کردید تو روایت کلمه خفاء الجدران نیست. خفاء الجدران یعنی این مسافر به حدی برسه که دیوارهای شهر دیگه براش مخفیه. حالا دیوارهای شهر مخفیه، دیگه نمیتونه بفهمه این خونه زیده، این خونه عمره، شبهش اگر باشه اشکالی نداره. اما بیوت و جدران بیوت که این دیوار خانه زیده، این دیوار مسجده، این دیوار مغازه است، اینا براش مخفی بشه. خب توی تعبیر فقها داره خفاء الجدران. این که میگیم تو تعبیر فقها من المتقدمین الی المتأخرین، نه اینکه حالا متأخرین این تعبیر رو آورده مطرح کرده باشن. وقتی ما کلمات متقدمین رو هم میبینیم اونجا هم مسئله خفاء الجدران مطرحه. ببینید مثلا شیخ در مبسوط میفرماید لا یجوز ان یقصر حتی یقیب عنه اذان مصره او یتوارا عنه جدران بلده. تعبیر به جدران داره. بله صدوق در مقنه چون مقید بوده بر طبق متن روایات فتوا بده، میگه اذا توارا من البیوت. ابن ادریس میگه یتوارا انه جدران و مدینته. خب حالا بحث اینه که چرا اینها این تعبیر رو کردن. اینجا اول باید بیم بگیم او یتوا او ازا توارا، فاعل توارا کیه؟ این شخص مسافر. مسافر متواری شود از بیوت. خب این ظهور در چی داره؟ همین که آقای سیف هم اشاره کردن، یعنی باید تقدیر اینجا بگیریم، یعنی بگیم ناظرین در بیوت دیگه این مسافر رو نمیبینن. میگیم اذا توارا من البیوت، یعنی این مسافر متواری شود از بیوت علی حدی که ناظرین در بیوت دیگه اینو نمیبیننش. اون وقت مواجه میشن با این اشکال که خب این به چه درد او میخوره و این الان از کجا بفهمه که ناظرین اینو میبینن یا نمیبینن. گفتن که پس بیاییم بگیم اگر در جایی مسافر دیگه بیوت رو نبینه، این کشف عظیم میکنه که ناظرینم مسافر رو نمیبینن. یعنی تعبیری که در کلمات فقها آمده یک علامتون علل علامه است. حالا گاهی اوقات مثل آقای خویی تعبیر میکنن، تعبیر به لازم شده، یعنی اگر ناظرین مسافر رو نبینن لازمه این است که مسافر هم این ناظرین و این بیوت رو نبینه، یعنی عکسش. اگر مسافر این بیوت رو نبینه، کشف عظیم میکند که اونها هم این رو نمیبینن. این علامت بر علامته. خب این حرف آقای حکیم میگوید توارا من البیوت قابلیت حمل هر دو رو داره، یعنی بگیم مسافر بیوت رو نبینه یا ناظرین در بیوت مسافر رو نبینه. منتها ایشون میگه چون این طرف اولا نیاز به تقدیر داره، یک بگیم اهل بیوت توارا ان اهل بیوت، و ثانیا این به درد اون مسافر نمیخوره اینا رو. بله حالا ایسه به اون میرسه. وقتی اینطور شد پس بیایم بگیم که آقا پس مراد این است که بعده به طوری که این نبیند بیوت را. ایشون ابتدا میگه این قابلیت حمل بر هر دو رو داره، منتها چون یکیش نیاز به تقدیر دارد اولا و به درد مسافر نمیخوره ثانیا اینا رو قرینه بگیریم، پس مراد یعنی این تواری پیدا کنه. بعد این اشکال مطرح میشه که خب تواری از باب تفاعله، تفاعل باید مشاره طرفینی باشه. ایشون میگه اینجا چون اسناد داده شده به مسافر دیگه لازم نیست طرفینی باشه، مسافر نبینه بیوت رو. ولی مثل مرحوم آقای خویی و جمعی میگن نه، این خفاء الجدران للمسافر لازمه این است که اهل بیوت رو نبینن. یک تعبیر دیگه این است که این علامت بر علامته. حالا ببینید آقایون اینجا نکته چیه؟ اصلا شما بگید آقا چه فرقی میکنه این دوتا؟ فرقش اینه بیوت یک تعددی درش وجود داره، 10 تا 20 تا 30 تا بیته. این شخص مسافر این زمانی که دیگه این بیوت از اون مخفی میشه بیش از اون طرف قضیه است. اون طرف قضیه افرادی در بیوت هستن، این شخص چون جثه کوچکی داره یا آدمی است، این هر چی داره میره داره دور میشه، مثلا اگر زمانی که اهل بیوت او رو نبینن 10 دقیقه باشه، اما زمانی که مسافر بیوت رو نبینه 20 دقیقه است. چون هرچه این مرئی بزرگ باشه فاصلش برای دیدن بیشتره، هرچه مرئی کوچک باشه زمانش کمتر میشه. لذا این مسئله در اینجا مطرحه. یعنی اگر یه کسی بیاد بگه آقا این دوتا با هم تلازم دارن، وقتی اهل بیوت او رو نبینن ملازم هست که اونم اینا رو نبینه، این تلازم درست نیست، اینا متلازمه این نیستن. مرحوم آقای بروجردی به این نکته توجه فرموده در البدر الظاهر. ایشون میگوید که اولا ما مخواهیم دنبال این هستیم که بگیم چرا فقهایی مثل شیخ طوسی و اینها تعبیر به خفاء الجدران کردن. من این عبارت ایشون رو عرض کنم برای شما. ایشون میفرماید جواب اولش و احتمال اول این است که بگیم آقا یک نسی به اونها رسیده در مورد خفاء الجدران، به ما نرسیده. خب این فرمایش تمام نیست، برای که صدوق اگر واقعا چنین نسی بود باید به اونم میرسید. او در کتابهاش تعبیر به خفاء الجدران نداره، فقط توارث البیوت داره. عرض میکنم که جواب دومی که ایشون میده میفرماید ان الملاک واقعا هو توار المسافر من البلد و غیبوبته، لکن الاصحاب عبروا عن، اصحاب آمدن تعبیر کردن به خفاء الجدران برای اینکه رأوا ان الروایه وردت فی مقام تهدید و بیان امارت یعتمد علیه المسافر و ما یمکن ان یتلا علیه المسافر انما هو خفاء البلد علیه، اما خفاؤه علی البلد فامر لا یتلا علیه فعبروا، اما هو الملاک واقعا بما یکون امارتا علی تحققه قبلها. چیا؟ بینون
مخصوصه
حالا همین میگه قبل از او نباید شکسته بخونه، یعنی قبل از او باید تمام بخونه. بله خب حالا عرض میکنم، ولی زیاد من کلام ایشون رو توضیح بدم. ببینید ایشون میگه ملاک واقعی همین است که توار المسافر عن البلد، غیبوبت المسافر عن البلد، اما این نمیتونه به عنوان معیار برای شخص باشه، چون از کجا بفهمه که آیا اهل بلد این رو میبینن یا نمیبینن. همون که یک اشاره هم در توضیح مطلب کردم، بعد میگن که لذا فقها ها آمدن خفاء الجدران رو مطرح کردن، عبرو اما هو الملاک واقعا، ملاک واقعی این است که اهل بیوت اینو نبینن، منتها چون او به درد این نمیخوره عبرو بما یکون و امارتن علا تحققی قبلها. یعنی وقتی مسافرم دیگه اینو نبینه نتیجهش نیست که بس اهل هم دیگه او رو نمیبینن. و یجوز و جعل و شیئن یحصل و عقیب شیئن آخر امارتن علا ذالک شی. پس ببینید، یعنی ایشون در جواب دوم میگه ملاک واقعی این است که همون اهل بیوت اینو نبینن، اما حالا چون این اطلاعش برای مسافر ممکن نیست، شارع آمده، یعنی فقها آمدن گفتن آقا پس اگر تو اونا رو نبینی این معلوم میشه پس اونام تو رو نمیبینن، این میشه علامتون علی العلامه. وقت لازمه این بیان این است که حالا در زمان ما که با تلفن و با این وسائل امروزی میتونه سوال کنه یه کسی که تو بلد هست بگه تو من رو میبینی یا نه.
همون موقع ممکن بوده یه بار امتحان میکرد 3 تا 4 تا راه داشتش، امتحان میکرد یه تابلو میدن مثلا الان که تابلو زدن تعیین میکردن که
یه خورده خلاف عادت بود آیزه، عادتا ممکن نبوده. ببینید شما عادتا ممکن نبوده که بیایم بگیم که آقا اینا با یه افرادی در شهر عادتاً چه جوره؟ خیلی خوب، ایشون داره روی عنوان ببینید ما باید چیزی که متعارف باشه. حالا البته این رو به عنوان جواب دوم دارن مطرح میکنن، حالا ما قبول نمی کنیم این رو، ولی نه از این راهی که شما دارید بیان میکنید. ببینید اتفاقا عرف آقای هاشم قبل عکس این رو میگه، میگه نه 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 ببینید مرئی چیه؟ نه خیلی خوب، مرئی یه وقت یه انسانه یه وقت شهره. شما الان از تهران چرا؟ نه نه اصلا نجزه بدید، شما وقتی یه شهری رو از تهران دارید میایید قم، مثلا یک فرسخی قم، دیگه شهر رو دارید میبینید. شما ببینید شما چون مرئی شما یک حجم بزرگی داره میتونید ببینید، اما قومی ها شما رو نمیتونن ببینن هنوز، پس اینا متلازم نیستن. اگر شما از اول بفرمایید آقا اینا متلازمن که اصلا بحثی نیست، متلازم نیستن اینا، نه یعنی عبارت اخرى که مسلم نیست. اینی که این شخص متواری از بیوت باشه یا به این معنا بگیم این بیوت رو نبینه یا بیوت او رو نبینه، نه در السنه فقها غالبا خفاء الجدران آمده، نه نه فقط صدوق رو گفتیم توارا من البیوت، اما شما به عبارات فقها هم متقدمین هم متأخرین مراجعه کنید اکثرش خفاء الجدرانه. ببینید امام فرموده توارا من البیوت، حالا آیا توارا من البیوت به این معنا که اهل بیوت اینو نبینن؟ خیلی خوب، اینا رو داریم قرینه قرار میدیم. پس ببینید همین میخوام اینطوری بگیم، حالا داریم کشف عظیم میخوام بگیم آقا اولا ما قبول کنیم اینا از حیث زمانی فرق داره و از حیث مکان فاصله مکانی، بگیم آقا تواری شخص از بیوت ممکنه در 4 کیلومتری باشه، درست؟ یعنی این باید 4 کیلومتر برود تا بیوت رو نبینه، اما تواری بیوت از شخص در 2 کیلومتریه. آیا این فرق رو میپذیریم یا نه؟ آیا هاشمی فرمان این فرق درست نیست؟ خیلی خوب، حالا اجازه بدید ما حالا این کلام آقای بروجردی من تمام بکنم. ببینید تحفظ نکردن بر این که عرض کردم خدمت شما اصلا این عدم تحفظ درش سری وجود داره. نه نمیشه اگه عبارت اخرى اگر عبارت لااقل بعد نیمی از فقها هم تعبیر روایت میکردن. ای آقای هاشه این تعبیر خودش این تغییر در تعبیر یدل بر اینکه نکته‌ای درش وجود داره. تغییر در تعبیر. بله بله حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید. ببینید ما می‌خوایم اینو از حالا این مسئله که بگیم آقا این لازمه اونه و این علامت بر علامته. خب این عرض می‌شود که یه امریست که خلاف ظاهری که بگیم فقها ها میخوان علامتون علل علامه رو مطرح بکنه، بگیم علامتون علل علامه رو میخوان مطرح بکنه، بگیم آقا خفاء الجدران وقتی که مسافر جدران رو نمیبیند این علامت بر این است که اهل بیوت او رو نمیبینه. ببینید آقایون ما گاهی اوقات یه تعابیری در کلمات متکلم داریم، یه کلمه امام معصوم علیه السلام، مرحوم آقای حکیم نمیاد بگه این لازمه، میگه ما قرینه داریم بر این که تصرف کنیم در کلام امام، کلام امام رو حمل بر خفاء الجدران کنیم، یعنی بگیم آقا خود این علامته، یعنی این نباید ببینه، نه اینکه این علامت بر علامت باشه. حرف مرحوم آقای حکیم و تعبیر به لازم هم که مرحوم آقای خویی کردن تعبیر درستی نیست، ولو یه عده دیگه هم دارن این تعبیر رو، ولو خارجن هم این چنینه، یعنی خارجن عرض میکنم که لازمه، که حالا این تعبیر به لازم لعل شاید در عکس قضیه باشه، یعنی لازمه خفاء الجدران این که این شخص جدران رو نبیند، لازمش این است که اونها هم این رو نبینند. ولی اینا همه خلاف ظاهره، ما بخوایم بیایم بگیم علامتون علل علامه خلاف ظاهره، بخوایم بگیم بحث متلازمینن خلاف ظاهره، اینجا امام نه از راه علامتون علل علامه میخواد بیاد نه از راه لازم میخواد بیاد، بلکه همین حرف آقای حکیم به نظر حرف محکمیه، یعنی آقا قرینه وجود داره ما در ظاهر این عبارت تصرف کنیم و بگیم توارا من البیوت، معناش این نیست که اهل بیوت اینو نبینن، برای اینکه این اولا نیاز به قرینه تقدیر داره، توارا من اهل البیوت، کلمه اهل باید در تقدیر بگیریم، ثانیاً این به چه درد این میخوره، اینی که حالا اهل بیوت اینو نمیبینن به چه درده این مسافر میخواد، اینا قرینه میشه برای این که بگیم آقا خیلی خوب فهمی که، و ببینید فهمی که فقها ها از این دارن همون خفاء الجدرانه، یعنی بگیم المراد من التواری من البیوت خفاء الجدران، اینم قلبه قرینه میگه، نه دو تا قرینه داریم بر نفی اون احتمال، تعین این احتمال دیگه، چرا مجازه؟ نه مجازه نیست، چیه؟ نه ببینید من عبارت آقای حکیم رو عرضت بخونم براتون، بسیار عبارت خوبی ایشون داره، ببینی ایشون میگوید که فمقتضی الجمود علی عبارتها ان یستتر المسافر نفسه عن البیوت، یعنی ان یبعد الی حد یکون بینه و بینها ساتر و حاجب. ببینید تواری یعنی فاصله گرفتن از بیوت، بعد هازا تارتن یکون و به عنایت ان لا یراها، مسافر او را بیوت نبینه، و اخرى به عنایت ان لا ترا، و حیث و ان الثانی محتاج الى تقدیر الابصار لها مضافا الى عدم مناسبت الى کون ذلک امارتا للمسافر یعمل علیها تعینا ان یکون به عنایت الاول. به نظر من خیلی بیان فنی و خوبیه، ما میگیم آقا اون طرف دو تا مشکل داره، یکی تقدیره، یکی این که به درد علامیت نمیخوره، امام داره علامت برای تقصیر برای مسافر خب این از کجا میدونه اهل بیوت او رو میبینن یا نمیبینن؟ عادتا اینطوره البته، ولی حالا به قول آقای یوسف میشه بعد از فرض کنید که دو سه بار رفتن و قرارداد گذاشتن با اهل بیوت مشخص بکنن، ولی عادتا اینطور نیست دیگه. عادتا این علامت باید برای خود این باشه. پس علامیت قرینه روشنی میشود که بگیم آقا بیوت بر این مخفی شود، خفاء الجدران. این فرمایش تمامه. چی فرمودید؟
توارا عن البیوت مبارات، یعنی پوشیده شدن،
دور شدن.
نه مبارات فعل عرض داره در مورد میت، یعنی بپوشونه.
نه درسته،
پوشیده بشه، دیده نشه. خب من میگم این چطوره باید تواری اومده بعد انگاهستی ما تقریبی بگیریم، چون بیوتی نمیتونم ببینم. مراد اهل بیوت هم
درسته،
وقتی اهل بیوت شد ملازمه هست بین اهل بیوت و بین اون شخص، یعنی اگر اهل بیوت ندیدم قطعا اون شخص هم نمیبینه. لذا فتوای بعد از مراجعه الان همینه، میگن دیده نشود اهل شهر، که قهرن یعنی اهل شهر اونو نمیبینم. یه تقدیر نیاز دارد که لازم داریم، چاره ای نیست، چون معتبار اهل بیوت داره.
آقای حجازی وقتی اهل بیوت این رو نمیبینن، این اهل بیوت رو نمیبینه؟
نمیبینه قطعا،
عکسشه.
نه اهل بیوت، نه همین، من نمیگم اون بیوت رو نبینه، اهل بیوت این شخص رو که ندیدن اونم قهرن این شخص رو ساکن بیوت رو نمیبینه. این دوسته که با هم ملازمه دیادم قطعا.
اگر ما اهل رو در تقدیر گرفتیم
باید دیگه ما رو چاره‌ای نداریم.
بله چرا چاره نداریم؟ خلاف ظاهر تقدیر،
میگه پوشیده شود برای بیوت اون شخص.
میدونم میدونم بید توارا عن البیوت، بید حالا تواری فقط به پوشیده شدن معنا نداره، ابتعاد هم معنا داره، بعدم میاد. توارا عن مخصوصا با کلمه عن وقتی میدونه بعده است، نه معنی پوشیده شدنه. وقتی با کلمه عن متعدی میشه معنی ابتعاده. توارا زیدون ان امره یعنی ابتعده. شما من یا ان فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه. من با ان یکی، یعنی بالاخره هر دوش متعدی شده. با من بیا توارا من، شما یه وقتی میگید واره توهو، این معنی پوشوندنه. یه وقت میگید واره تو من، یعنی من دور شدم از او. این اولا که اینو حالا به لغت هم مراجعه بفرمایید همینه. خب حالا شما وقتی اهل رو در تقدیر گرفتی، درسته، اگر اهل رو در تقدیر گرفتی دیگه این بحثو پیش نمیاد. ما دو تا انسان رو داریم دو طرف قرار بدیم، این اگر گفتیم این او رو نمیبینه، اونم این رو نمیبینه، اون وقت نتیجه این میشود دیگه اسمی ما از خفاء البیوت و خفاء الجدران و اینا نیاریم، بگیم آقا یه آدمی آدم دیگر رو نبینه. اما ببینید نه، اجازه بفرمایید، این خودش خلاف عرفه. ببینید وقتی اولا اینکه گفتیم تقدیر خلاف اصله، بعد ما این نکته هم در زمینه کنیم، شما مبدأ مسافت رو چی قرار میدید؟ مبدأ مسافت رو اون شخص آخر بلد قرار میدید، خود بلد قرار میدید؟ بلد قرار میدیم. یعنی ما به قرینه روایات دیگه که در باب مبدأ مسافته، که مبدأ مسافت بلده، اونم باز قرینه میشه. برای اینجا بحث اهل اصلا نیست. یعنی اگر یه کسی هم اینطور گفته باشه بگیم آقا اهل این بلد اینو نبینن، در نتیجه اونم این رو نمیبینه، یعنی اصلا خلاف ظاهر این روایاته. این یه مطلبیست که من انده مطرح کردن، البته مطابق با ذوق این مسئله. ولی ما در فقه وقتی میخوایم یه روایت رو معنا کنیم باید روایات دیگر هم فل جمله زمینه بکنیم. شما وقتی میگید مبدأ مسافت بلده، اینجا قرینه مناسبت و حکم و موضوع در حد ترخص این است که معیار رو بلد قرار بدیم یا اهل بلد قرار بدیم. نمیشه، نمیشه آقا، نمیشه اهل، نه تلازم. ببینید تلازم عقلی یا عرفی رو کار نداریم. ما میخواییم بگیم که آقا وقتی مبدأ یک مسافتی بگیم آقا 8 فرسخ از کجا میگیرید شما؟ از اول بلد. میگیم سور ولزا اونجا میگن یا سور البلد یا بیوت. شما اونجا بیوت هم دارید دیگه. نداریم اونجا اهل البلد اصلا. همین میخوام عرض بکنم که ارتباط این بحث حد ترخص به مبدا مسافت اجنبی نیست در ارتباط. بگیم آقا اونجا شارع یک تعبد محضی کرده گفته سور البلد یا بیوت، اما اینجا نه مراد اهل بیوته. نه زوغ نیست، نه آقای سیف زوغ نیست. این اتفاقا ما تو یک روایات، مثلا روایات یک بابی، الان ما باب صلات مسافر رو داریم بررسی میکنیم، ما بیایم اینجا بگیم آقا اولا عرض کردم اهل تقدیر میخواد، ثانیا اشکال دومی که داریم میگیم به قرینه مبدأ مسافت اینجا مناسبت حکم موضوع وجود نداره که ما بخوایم اهل رو قرار بدیم، و لذاست که باید حلش بکنیم. حلش به همین است که ما بگیم آقا چون این طرف قضیه نیاز به تقدیر داره و ثانیا دلیلی بر علامیتش، یعنی به درد علامیت نمیخوره، لذا ما میگیم خفاء الجدران. این تعبیری که فقها کردن، یعنی نمیخوایم بگیم حتی فهم فقیه حاکمه بر مدلول روایته، قرینه داره. یعنی چرا آمدن این تعبیر رو کردن؟ نه یعنی بگیم آقا اینا هر دوش یکیه فرق نمیکنه. نه، آقای بروجردی در جواب سوم یه مطلبی فرموده، ایشون گفته بیوت قدیم به اندازه قامت یه انسان بوده، لذا اگر این رو بگیم باز هر دوش یکی میشه. اینا رو لازم، اینا نباید گفت. این رو فقها تعمدی داشتن در اینجا اولا بر تغییر تعبیر، تعمدشون هم رو همین جهتی است که آقا قرینه دارن بر تصرف در این روایت. چی؟ ملاک واقعی هم خفاء الجدرانه. فرق نمی کنه طبق نظر ایشون این دوتا یکیه. همین که آقای هاشمی میگن، آقای بروجردی در مطلب سوم به قرینه این که خانه های زمان قدیم به اندازه قامت یه انسان بیشتر نبوده، این عرض کردم اولا باید اهل رو در تقدیر بگیریم، خیلی ثانیا به درد علامیت نمیخوره. یه مسافر عرضه بدی آقا اجازه فرمایید معصوم باید یه ملاکی بگی. الان یه مسافری که از این شهر رفته بیرون با هیچ کسی هم تو این شهر قرارداد نگذاشته که آقا من کجا میرسم که شما منو نمیبینی، برای این نه مقصر نیست. چه فرمایشیه؟ بوده
چقدر بود؟
به اندازه که این دیوارای شهر رو نبینه. نه پوشیده نیست،
نه
نه لازمه ابتعاد، لازمه ابتعاد این است که بعدن ببینید. شما یه وقت یتوارا رو به معنی پوشیده شدن معنا میکنید، ولی وقتی با حرف من یا ان میاد یعنی ابتعد، بعد از ابتعاد اون پوشیده میشه.
این اول ابتعاد دوباره این بهش اشکال میشه.
چرا؟
این از کجا اینو گرفتی؟ بعد 10 متری هم هست از دیوارها دور شده.
ببینید آقا خیلی خوب، شما یا الان عرض کنم دیگه، یا یتوارا من البیوت، یعنی بیوت و اهل بیوت اینو نبینن، یعنی او پوشیده بشه خب بر اهل این بیوت. اشکال این است که این به چه درد علامیت او میخوره. بعد بگیم لازمش اگر اهل این بیوت او رو نمیبینن اونم این رو نمیبینه، نتیجهش این یکیه. یعنی بگیم آقا چه اون این رو نبینه چه این اون رو نبینه، اینا یکی شد. اینا نه اینکه بگیم او لازمه اینه یا هر کدام بگیم لازمه دیگریه، خیلی خوب. ولی ما داریم اینو عرض میکنیم، اولا باید تقدیر بگیری، ثانیا یعنی امام در مقام بیان یه معیاریست برای مسافر، میگه تو فلان جا که رسیدی، نمیخواد بگه تخمینن هم اگر اهل بیوت رو نمیبینن و یقین داری اهل و یقین پیدا کردی به این معیار اونجا نمازتو قصر بکن. نمیشه یک ملاک تخمینی امام بیاد به این بده، لذا باید ملاکی باشه که خودش احراز بکنه. این باید بگیم آقا بیوت رو نمیبینه، جدران شهر رو نمیبینه. و من عرض کردم مهمتر از همه این قرینه ها که این دیگه تو کلمات آقای حکیم و اینا نیست، ما وقتی مبدع مسافت رو سور البلد اول بیوت، یکی از این دوتاست، قرینه مناسبت و حکم موضوع این است که بگیم آقا پس ترخصم به این حساب باید باشه، نه به اهل بیوت، باید به همین خود بیوت یا سور البلد باشه. این عرض کردم به عنوان قرینه و به عنوان معید، حالا نمیخوام به عنوان دلیل قرار بدی. اینا قرائن میشود بر این که فقها ان تعمدن تعبیر رو تغییر دادن، یعنی لوجود القرینه. اون که آقای بروجردی فرمود یه نستی بوده، نه چرا بگیم نستی بوده، اصلا شاید داره قرائنی در دستشون بوده که مراد از توارا من البیوت یعنی خفاء الجدران. و صلی الله علی محمد و آله.